اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و شما برنامه خبری رو تماشا دارید. قبل از تفصیلات خبر و گزارش شو از سرخط موضوع امروز 27 آگوست می‌بینیم. ملاقات برگزار شد. برداشتی پریزیدنت رادیوی اوروپای آزاد در رادیوی آزادی از سفر به تاجیکستان و گفتگو با وزیر کارهای خارجی.
با فکرم حکومت باید نشان دهد که مسئله اکریتیتی را همچون وسیله فشار به خبرنگاران مستقل استفاده نمی کند.
افسران متهم در شکنجه امید حکایتف نه تنها به کار برگشتند بلکه وظیفه نو هم گرفتند. و با پولی که باید پایش را جراحی میکرد در بنیاد کارگاه برای هم تقدیرانش صرف نمود، اما غارتگران چند زن معلول را به اصطلاح از دو تنگه محروم کردند.
اینقدر ضرری که این واردن این تیرزه این پلاستیک اینو مبلغ وای میکنه وارد اینو تعمیر کردیم.
پریزیدنت رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی امیدوار است که مقامات توجیک اکریدیتاسیا را به حیث فشار بالای خبرنگاران استفاده نمیکنند. طولی چند ماه اخیر فعالیت برخی از خبرنگاران بخش توجیکی رادیوی آزادی بنابر بازخوان شدند و یا تمدید نگردیدن اجازت نامه کار از جانب وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به مشکل روبرو شده است. با توجه به این پریزیدنت تازه تعیین رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی نخستین سفری کوری خود را از تاجیکستان آغاز نمود. در پایان سفری دو روزه و ملاقات با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان جیمی فلای با سوالهای انوشیروان عارفوف همکاری ما از تلویزیون نستایش وریمه پاسخ داد.
سلام جناب پرزیدنت جیمی فلای، خوش آمدید به تاجیکستان. ما شنیدیم که قریب بود سفر شما به تاجیکستان برگزار نشود.
من کار را در رادیوی آزادی به تازگی شروع کردم و اولین سفری من به تاجیکستان با نظرداشت آن بود که رادیوی آزادی و تلویزیون نستایش وریم بسیار موفق هستند. ما چند هفته اینجانب در مکاتبه با مقامات تاجیکستان بودیم و وضعیت تا آخرین لحظه روشن نبود، ولی خوشبختانه من ویزه هم گرفتم و با مقامات هم دیدار و گفتگو کردم.
Is it true that آیا واقعا هم مقامات تاجیکستان با شما نمیخواست ملاقات کند؟
I think it's unclear. We were uncertain until the last minute.
میدونید تا لحظه آخرین روشن نبود. من خیلی خوشحالم که وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با ما واخورد و درباره موقع حکومت تاجیکستان نسبت به کار رادیو آزادی در دوشنبه ابراز نظر کرد. من نگرانی های خود را همچون پرزیدنت رادیو آزادی در بابت مناسبت با خبرنگارانمون به مقامات رساندم. من به ضرورت اکریدیتاسیا همکارانمون اشاره کردم تا اینکه خبرنگارانی رادیو آزادی و تلویزیون نستایش وریم تمام حوادث کشور را بازتاب داده توانند. خوشحالم که توانستم با وزیر کارهای خارجی در این باره تبادل نظر کنیم.
با وزیر کارهای خارجی باز کدام مسئله ها را بررسی کردید؟
من به وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفتم که رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی درباره هر کشوری که گزارش میدهد و هر کشوری که در آنجا بیورو دارد معیارهای روزنامه‌نگاری را رعایت میکند. ما بی‌طرفی خود را حفظ میکنیم. ما امکان میدهیم که نظرهای گوناگون سیاسی شنیده شوند. من از وزیر کارهای خارجی دعوت کردم که مثل صحبت حاضره ما با رادیوی آزادی و یا نستایش وریمه هم صحبت شود. به فکر من خوب است که مقامات دولتی توسط رسانه‌های ما نظر خود را به مردم رسانند. ما نظر آنها را در مسائل گوناگون پخش خواهیم کرد. همچنان امکان می‌دهیم که مخالفان آنها هم چیزی بگویند. از این نقطه نظر رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی به همه امکانی برابر می‌دهد. امیدوارم که وزیر کارهای خارجی و مقامات دیگر حکومتی در آینده در مقابل رادیوی آزادی از موقع سازنده کار خواهند گرفت.
درباره آزادی بیان در تاجیکستان چی نظر دارید؟
در کشورهای به مانند آذربایجان و ازبکستان رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی بیرون ندارد و آزادانه عمل کردن نمیتواند. به فکرم از این نقطه نظر حکومت تاجیکستان باید افتخار کند که چنین امکان را به رادیوی آزادی فراهم آورده است. مسئله دیگر این است که کارمندان ما نباید مورد فشار قرار گیرند. باید به آنها اکریدیتاسیا مناسب داده شود و آنها امکان اجرای وظیفه های کسبی خود را داشته باشند. مکالمه ما با حکومت تاجیکستان روی همین مسئله است و اگر ما نتوانیم کارمون رو به طور مناسب اجرا کنیم، این مسئله میتواند واقعا هم موردی نگرانی از نظر آزادی بیان خواهد بود و فکر میکنم که حکومت هم این رو میفهمد.
And I think that's something that hopefully the Tajik government will also realize as well.
They use accreditation. فکر میکنید که اکریدیتاسیون به یک سلاح حکومت تبدیل شده است؟
Yeah, that's the concerning thing about the way that they're dealing with our bureau right now. I've also heard concerns about
بله، این مسئله است که در بیوروی ما وجود دارد. من همچنان شنیدم که دسترسی به بعضی وبسایت‌ها هم مسدود شده است. با استفاده از وسیله‌های مختلف فشار آزادی بیان محدود کرده می‌شود. به فکرم حکومت باید نشان دهد که مسئله اکریدیتاسیون را همچون وسیله فشار به خبرنگاران مستقل استفاده نمی‌کند.
نظر شما در باره دورنمای آزادی مطبوعات در تاجیکستان چی است؟
امیدوارم.
میفهمم که ما به یک مرحله حساس وارد میشویم، زیرا سال آینده انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی دایر میشود و در این موسم سیاسی مهم است که رسانه ها حد الامکان آزادانه فعالیت کرده کار خود را پیش برند و مردم را از موقع گروه های مختلف آگاه کنند. آماری که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم بیانگر آن است که مردم تاجیکستان بر رادیو آزادی و نسته شوریم مایل زیاد دارند. فکر میکنم حکومت تاجیکستان هم این را درک میکند و به نفع حکومت هم هست که مردم تاجیک از دایره وسیع‌تر نظرهای سیاسی آگاه باشد.
تشکر
به شما.
تفصیلات این صحبت رو می توانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. اما من برنامه روی دوم آمدیم. با گذشت 5 ماه از حادثه شکنجه شدن امید کویاتوف، پرونده جنایی نسبت دو مامور میلیسه متهم قطع شده است. دوستانی شهر دوشنبه تصدیق جنایت رو نیافته است. ماه مارس امسال امید کویاتوف با آسیب سخت به بیمارستان افتاد. مقامات تا این دم می گفتند که گمان بران شکنجه فرار کردند. اصل واقعه رو از میرزانبی خالق زاد می شنویم.
تحقیقات ژورنالیستی خبرنگاران رادیو آزادی روشن کرد که دو کارمند میلیسه که در لاتوکوب شدید ساکن شهر دوشنبه امید حکایتوف ایدار دانسته می شدن، آنها نه اینکه از این وزارت رانده شدن برای این عملشان، بلکه همچنان به این دوباره به کارشان تعیین شدن و وظیفه خودشان را ادامه داده شدن. هرچند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی تاکید کردند که این دو کارمند میلیسه از بعد از این حادثه از وظیفه رانده شدند. اما امروز یکی از خبرنگاران رادیو آزادی هنگام جستجوی این واقعه در شعبچه کارهای داخلی ناحیه فردوسی با این کارمند میلیسه که گفتند که وی فرار کرده است یا اینکه آنها نسبت به آنها پرونده قطع شده است، در همین شعبه سردار همین شعبچه تعیین شده ایفای وظیفه دارد. این یک سالهای زیادی رو که برای خبرنگاران و هم برای تفتیشات به وجود آورده است. و در همین حال گوچهره خلمت و عضو ائتلاف ضد شکنجه در صحبت به رادیو آزادی گفت که دادستانی شهر دوشنبه تحقیقات در نسبت این دو کارمند میلیسه را باز داشت و آنها را بیگناه حسابید و آنها امروز آزادانه در هم در آزادی میگردند و هم در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی به کار خود ادامه دادند. ائتلاف ضد شکنجه تاجیکستان تصمیم گرفته است از بالای این قرار پرکاتوری شهر دوشنبه شکایت ببرد تا اینکه این پرونده از نو به بررسی گرفته شود. نسبت به زبیدالله سنگین مرزاده و سفر دادروف، یعنی که کارمندان میلیسه شعبه ناحیه فردوسی گمانبران شکنجه امید عنایتوف، با قسم سیومی ماده 316 کودکس جنایی برآمدن از حد وکالت منصبی پرونده باز شده بود. امید حکایتوف را آنها روز 31 مارس امسال با نشانه های آسیب پوشیده مایدان و عموما شکنجه شدید به بیمارستان آوردند. او دعوا دارد که دو ناظر منطقوی میلیسه شکنجهش کرده حیاتش را سوزاندند.
می رویم به ازبکستان. شعبه کارهای داخلی شهر توشکند گفته است اویدی رید علیه ریشداران معلومات ندارد. ماموران حفظ حقوق ازبکستان روز 23 آوگوست در نتیجه رید در بازار ملکه، یکی از بازارهای کلانترین شهر توشکند، ده ها مرد ریشدار را دستگیر کرده و به شعبه پلیس بردند. بازداشت شده ها پس از تراشیدن ریششان دوباره آزاد شدند. آنها از سردار پلیس شهر توشکند طلب کردند تا قضیه رسما شرح داده شود. در اداره мусулмонони Узбекистон низ бо ин амали кормандони пулис розӣ нестанд ва онро ғайри қонунӣ номиданд. برمیگردیم به تاجیکستان، کارگاهی که فعالیتش دیر دوام نکرد و صاحبش را افسرده نمود. قهرمان بعدی گزارش همکاران ما زنی معلول است که میخواست با تأسیس یک کارگاه زندگی خود و هم تقدیرانش را بچرخاند. او به این هدفش رسید ولی اکنون در کارگاهش بسته است. زیرا بعضی تجهیزات و مبلغ این کارگاه خرد را غارت کردند. البته تخمین می شود که دزدان پول و مال کارگاه را با هدف فایده به یغما بردند، اما نظرهای دیگر نیز هستند. سروینوز روح الله و امریدین علیموف قضیه را دنبال کردند.
شیشه پاره های ریخته و دستگاه های دوزندگی پریشان، متاهای نیم دوخته و پاره شده و در و تیرزه های شکسته. این کارگاه تا یکونی ماهی پیش مکان هنر آموزی زنان معلول بود. بیبی کالون خوجایوه که خود معلول است برای کمک به همتقدیرانش کارگاه تأسیس داد. مقامات محلی مسجد سابق محله بدیل را که به جای جمعیتی تبدیل یافته بود در اختیارش گذاشتند. یک سال فعالیت کردند. بیبی کالون میگوید حدوداً یکونی ماهی پیش وقتی صبح به کار آمد دید که قسمی از اموال کارگاه دزدیده شده بود.
حجم 5000 متری که ما خریدار کرده بودیم و یا دزدیدگی، بعد ما رای من اونجا کمتر مبلغی که ما مونده بودیم برای خریدار در حجمی ممکن 500 یا که ممکن 1000 همین قدر تخمینن که همه وقت پول باید باشد. همین چیزای همش گرفتگی.
بیبی کالون میگوید تا حال مقامات غارتگران رو پیدا نکردند و با همین فعالیت کارگاهشان قطع شد. زنان هم دیگر به این مکان نمی آیند. اگر یک سببی به کارگاه نامدن زنانی معلول غارت شدنی آن باشد، سببی دیگر را بیبی کالون در برخورد سرد برخی ساکنان محله می داند.
پیش مونده نمیگن راستی گپ خیال یا خلوش خیلی بگی مردکوش می دروید میگن ایجا مچیت می دروید نونی حرام می خره چخی گودکتون در نونی حرام می تیه چخی وای میکنی همه شگاو می زنن برای همو خواه همون معیب همو خواه می فهمه دیگر اومدن نمی خواه خواه اگر نمی اومدن معیبون می اومدن کلسکا قطی بودن یا خیلوش خیلی چگست قطی بودن می اومدن.
ساکنان محله میگویند از دزدیده شدن اموال این کارگاه نگرانند و به فعالیت آنها مخالفت ندارند.
این توزگی همینا مو بخلاگی با قلم نمیسول مو کای گوت او همینا محله میکنه گیش کنه میکنه ایجاد توزا همین قچیسا مو قدیم شونه که میگه کی محله کی گرفته باشه نه محله نبر نمیگیره همین قدازگی میجا مسومو وشنو مون میمونیم سودای در کی هم توزا میکنه نگه هم میکنه میگه دزدیده در محله نه چی محله پول داره خردگی کنسم رو هر کنسم میسو پول مایده خردگی نیست کی جو میزنه میسو کی جو میگیرن اجا اگر شو نشو جو یو اگر اون کس زوانه دون کی او بگیرین سو سر شون کنه هیچ کی چینه دورو ای برای توزاگی شو توزا میکنه کنسم دزن همخ شال کنسم.
مقامات ناحیه از این حادثه آگاهند. تبدیل مسجدهای غیر رسمی به مکانهای تفریحی و جایهای جمعیتی در سال 2010 بعد از مورد اجرا قرار گرفتن قانون نو آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی آغاز شد. بیبی کالون خوجایوه امیدوار است فعالیتش ادامه می‌یابد و آنها به کسی محتاج نخواهند شد.
بیروز خوجازاده و سامون محمد بیکوف پهلوانان معروف توجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با جودو که در پایتخت ژاپن شهر توکیو جریان دارد برای مدال‌های برنجی مبارزه می‌برند. با اسرای وبسایت فدراسیون بین‌المللی جودو در این مسابقات پرنفوذ جهانی 839 ورزشکار از 147 کشوری 5 کره دنیا شرکت دارد. در این مسابقات جهانی برای دریافت رخصت به بازی‌های المپیک سال 2020 در توکیو امتیازهای مهم به دست میارند. با همین مطلب برنامه امروز را به پایان میرسونیم. اگر میخواهید در جریان خبرهای روز باشید پس به وبسایت ما بروید www.ozodi.org. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس میباشند. صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی نیز فعال هستند. اما من فردا شما را در نوید بامدادی انتظارم. ساعت 7 به وقت پراگ خدا نگهدار.
خیلی سخت من بگم خیلی
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 26 آوگوست تکرار کرد که ولادیمیر پوتین را به سامیت کلانترین اقتصادی جهان دعوت میکند، صرف نظر از آن که مسکو سال 2014 برای اشغال قریم از اوکراین از گروه بیرون کرده شده است. نشست گروه 7 سال آینده در ایالات متحده برگزار خواهد شد. من البته او را دعوت میکنم، گفت ترامپ در پایان نشست هفتگانه در آسایشگاه ساحلی جنوب و غربی بیاریتس در فرانسه. نوابسته از آن که او آمده میتواند یا نه، از نظر روانشناسی فکر میکنم کار دشواری است، گفت ترامپ و افزود او شخصی با غرور است. ترامپ در یک هفته در بیاریتس بار دوم است که به طرفداری اجازه برگشتن روسیه به جی 7 سخن میراند. من البته این را دستگیری میکنم، گفت او روز 21 آوگوست به خبرنگاران در کاخ سفید. وی افزود برگشتن روسیه خیلی مناسب است، این باید جی 8 باشد، زیرا بسیاری از آن چیزهایی که ما درباره آن صحبت میکنیم با روسیه وابستگی دارند. شرکت سهامی راهی آهن ازبکستان که کارخانه شرگون کومور هم در آن است، اعتراض 200 کانکن را شرح داد. روزهای 14 و 15 آوگوست در ناحیه سریعسین ولایت سرخندری ازبکستان قریب 200 کانکن کانی شرگون کومور با طلب بیشتر کردن مزد مهنت کارپرتایی اعلان کردند. آنها گفتند سبب کارپرتاییشان شرایط ناخوب کاری، مزد کمی مهنت و کار اجباری در روزهای استراحت و جشنها بود. بجز این کانکنان گفتند رهبری کارخانه چیز و چاره آن را غارت میکند. به گفته کارگران 7 تن سوزشواری دیزل کارخانه غارت و فروخته شده است. راهی آهن ازبکستان اخیراً خبر داد که بعد آموختن ناراضگی کانکنها 9 مسئول را از مقام برکنار کرده است. تا زمانی که واشنگتن تحریم‌ها را به ضد تهران بیکار نکند، ایران با ایالات متحده آمریکا گفتگو نخواهد کرد، گفت حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 27 آوگوست در مراسمی در تهران و افزود
پس اولین قدم رو بردارید. بدون این قدم این قفل باز نخواهد شد. قدم آن است که از تحریم برگردید.
پرزیدنت ایران همین گونه با اظهارات همتای آمریکاییش دونالد ترامپ پاسخ داد. ترامپ در نشست خبری پس از انجام نشست هفتگانه بزرگ گفت احتمال دارد برای درست کردن نافهمی ها در اطراف برنامه هسته‌ای تهران با پرزیدنت ایران واخورد. ترامپ روز دوشنبه گفت اگر شرایط درست باشد آماده است با همتای ایرانیش برای برطرف سازی نافهمی ها آید به سازشنامه هسته‌ای سال 2015 ملاقات کند. با گزارش ریترز حال حاضر امکانیت های سرمایه گذاری به اقتصاد ایران بررسی می شوند. سروزیر بریتانیا بوریس جانسون گفت آماده است با اتحاد اروپا تا آخرین دقیقه های پیش از 31 اکتبر گفتگو کند. با گفته جانسون اگر تا 31 اکتبر سال روان در باره برون رفت بریتانیا از اتحاد اروپا سازش حاصل نشود، پس کشورش از اتحاد به سازش بیرون می شود. جانسون در پاسخ به سوال خبرنگار ریترز که آیا او آماده است تا 31 اکتبر با اتحاد اروپا گفتگو کند، اظهار داشت فکر میکنم اتحاد نیت دارد به امضای سازشنامه نو در آخرین لحظه ها راضی شود. پارلمان بریتانیا سه بار سازشنامه سروزیر پیشنی بریتانیا تریزا می را با اتحاد اروپا رد کرد. این سه آوازدهی ناکام با استعفای می انجامید. با گفته خبرگزاری ریترز ادامه یافتن بحران برون رفت بریتانیا از اتحاد اروپا با آبروی لندن همچون یکی از مرکزهای نامدار مالی جهان ضربه خواهد زد. رئیس اوتانبایف و با شوهرش الماسبیک اوتانبایف پریزیدنت پیشینی قرغیزستان واخورد که حالا در بازداشتگاه نگاه داشته می شود. سرگئی سلیسارف وکیل مدافع اوتانبایف گفت ملاقات 23 آوگوست برگزار شد. وکیل مدافع افسود او نیز با اوتانبایف ملاقات می کند و پریزیدنت پیشین در حالت خوب می باشد. روزهای 7-8 آوگوست در دهه کویتوشی ناحیه علامودین قرغیزستان عملیات اجباران با پرسجو آوردن پریزیدنت پیشین الماسبیک اوتانبایف انجام گرفت. با قرار دادگاه و تا 26 اکتبر به حبس پیشکی گرفته شده است. دادستانی کلی قرغیزستان اوتانبایف را در چندین جنایت وزنین از جمله در رابطه با حوادث کویتوش، غیرقانونی آزاد کردن صاحب نفوذ جنایی ازید باتوکایف، فسادکاری و غیره عیبدار کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیو آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
با شروع سال نو تحصیل وزارت معارف و علم به والدین هشدار داده است که به معلمان مکتب ها هیچ گونه مبلغ ندهند. به گفته وزارت مسئولین مکتب ها حق ندارند از نزدیکان خوانندگان مبلغ طلب کنند، اما بعضی والدین میگویند وضع دیگر است و حتی برای کودکانی که به صنف اول می روند آموزگاران از 40 تا 200 سومان مبلغ طلب میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. هشدار بعد از آن صدا داده است که تعدادی از والدین به وزارت شکایت کرده که از آنها در مکتب‌ها برای تحصیل یا کار دیگر پول طلب میکنند. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف روز 26 آوگوست بر رادیو آزادی گفت بر اساس قانون درباره معارف جمع‌آوری همه نوع مبلغ در مکتب‌ها منع است. سخنگوی وزارت معارف تصدیق کرد که آنها نیز از پول طلبی در مکتب‌ها شکایت دریافت کردند، ولی ادعاها در این باره ثابت نشدند. این مقام وزارت معارف افزود
قانون درباره معارف همه نماد جمعوری مبلغ از خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، یعنی که خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی گفتیم از صنف تا 11 در نظر است، قطعی من کرده است. فقط در حالت همون درسای الوگی گفته اگر همون هم در اساس روزیدی طرفین باید در صورت مؤسسه پرداخت شود اجازه دوست دیگه همه نماد جمعوری مبلغ من است. مرمد اگر که کاروی عبودانی دارد، پدر و مادر میخواهد که اونجا صاحب کارو اونایی که هستن شخصانی خیرخواه میخواهند که ویتنا مرمه مؤسسه سرعی صاحب شکل شد برای در صورت جلو بی مؤسسه پول سپورد
اظهارات وزارت معارف در حال صدا می دهد که چند نفر بر رادیو آزادی نوشته شکایت کردند که مسئولین مکتب ها پیش از قبول فرزندانشان نخست پول می پرسند. با عین مضمون چندین ساکنان ناحیه یاوان و شهر نو بر رادیو آزادی شکایت کردند. همصحبتان ما می گویند نمی خواهند نامشان ذکر شود چون می ترسند که برای فرزندانشان مشکل ایجاد می شود. یک ساکن ناحیه یاوان در صحبت بر رادیو آزادی گفت فرزندش باید نخستین مراتبه به مکتب رود، ولی مسئولین مکتب رقم یک ناحیه از او طلب دارند که باید 220 سومان مبلغ سپارد. با گفته او آنها برای شکایت به نزد رئیس ناحیه و مدیر معارف رفتند، ولی کسی به دادشان نرسید. گلشن بابی‌زاده دایرکتور مکتب رقم یک روز 26 آوگوست بر رادیو آزادی گفت مبلغ جمع شده برای خوراک یک ساله خوانندگان و برای کارهای آبادانی صرف می شود. خانم بابی‌زاده افزود سپردن مبلغ برای والدین اختیاری است و آنها می توانند نه یک بار بلکه هر ماه برای خوراک فرزندانشان 15 سومان سپارند که در 10 ماه 150 سومان می شود. اینچنین مدیر مکتب می گوید والدین اختیاری برای هر طلبه هر ماه 5 سومان به مکتب کمک می کنند.
در روز 4 سپتامبر سال 2018 حتی قرار مجلس ما هستن، روزنامه هستن، ما پیشنهاد کردیم همه همین حجت هایی که مثال پدر و مادر برای وابسته به شرایط زندگی، وابسته به شرایط زندگی خود پدر و مادران هر ماه به مبلغ 5 سومانی مؤسسه را برای مثال دستگیری و آبادانی مؤسسه به دستگیری یتیمانند، هوسمندگردانی آموزگاران و خوانندگان که مثال در آزمون های بیرون های مؤسسوی اشتراک میکنن و سزاوار جای های نمایان میگردن، هر ماه مثال به مبلغ 5 سومان دستگیری شود.
مکتب رقم یکی ناحیه یاوان به گفته مدیرش نزدیک 1500 طلبه دارد که از آنها حدود 500 نفرش امکانی سپردن مبلغ 5 سامانه هر ماه را نداشتند. مدیر مکتب میگوید آنها از این حساب حاجتخانه، کتابخانه و آشخانه مکتب را تعمیر کردند. در تاجیکستان تحصیل در مکتب میانه حتمی و رایگان است، ولی طلب کردن مبلغ در مکتبها حرفی تازه نیست. تقریبا همه ساله با شروع و انجام سال تحصیل این موضوع داغ میشود. این مبلغها اکثرا با بهانه تعمیر مکتب ها از خوانندگان جمع آوری می شود. هرچند مقامات محلی بارها جمع کردن پولی تعمیر مکتب از والدین را منع کردند، ولی شکایت ساکنان همچنان از این کار کم نمی شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رئیس جمهوری فرانسه میگوید که شرایط برای ملاقات دونالد ترامپ و حسن روحانی آماده شده است و امیدوار است که دیدار رهبران ایران و آمریکا در هفته آینده صورت بگیرد. من آرزوی کریم این موضوع را از شهر پراگ پیگیری میکنم. امانوئل مکرون که روز 26 آگوست در حاشیه نشست سران گروه هفت ضمن نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ همتای آمریکایش تایید کرد که ایران هرگز نباید با سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای مکرون خبر داد که با رئیس جمهور ایران تلفنی گفتگو کرده و به او گفت که اگر با ترامپ ملاقات کند یک دیدار تاریخی خواهد بود و می توانیم با یک توافق برسیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم ضمن این که اعلام کرد ایران نباید موشک های دورپرواز و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره سازش اتمی طولانی تر باشد، در این نشست خبری گفت که اگر شرایط مناسب باشد آماده است با رئیس جمهور ایران ملاقات کند و اظهار داشت که ملاقات با رئیس جمهور حسن روحانی ظرف چند هفته آینده به نظر واقع گیرانه می آید. و بار دیگر تایید کرد که آمریکا خواهان تغییر رژیم ایران نیست و گفت احساس نیکی در باره ایران دارد و این کشوری است که توانی زیاده دارد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش درباره احتمال دادن غرامت به ایران بنابر تحریم های واشنگتن گفت که قرار نیست بنابر این تحریم ها غرامت به ایران پرداخت شود. رئیس جمهور آمریکا افزود ما پول نمی دهیم، قرار نیست پول بدهیم. مقامات ایرانی دوام 24 ساعت گذشته اظهارات بیان کردند که احتمال می رود نشانه از سازش میان تهران و طرف های اروپایی و احتمالاً آمریکا به سر سازش هسته‌ای و ادامه عهده‌داری های ایران باشد، البته به این شرط که جمهوری اسلامی از منفعت های اقتصادی این سازش بهره مند شود. یک روز پس از آن که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران در توییتر نوشت که محاصره ایران خواهد شکست، پرزیدنت حسن روحانی در اظهارات بی سابقه در فضای سیاسی ایران گفت:
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
رئیس جمهور ایران توضیح بیشتری در این باره نداد، ولی سخنان او میتوان اشاره به ملاقات احتمالی میان مقامهای ایرانی و آمریکایی در نشست آینده مجمعه عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر باشد. با اظهارات مکرون و ترامپ در روز دوشنبه 26 آگوست این احتمال بیشتر شده است. رئیس جمهور آمریکا در یک سال گذشته بارها برای مذاکرات با مقامهای تهران اعلام آمادگی کرده و گفته است که به دنبال تحریم رژیم جمهوری اسلامی نیست و ایران می تواند حتی با همین حکومت فعلی با کشوری بزرگ تبدیل شود. مناسبت ها میان تهران و آمریکا دوام 40 سال گذشته دشمنانه بوده است و در 2 سال گذشته بسیار تنش‌آلود شده است، تا جایی که آمریکا در ماه می سال گذشته از سازش با 6 قدرت جهانی با تهران خارج شد و تحریم ها علیه ایران را بازگرداند. افزایش تحریم ها به ویژه در خلیج فارس نگرانی ها از رخ دادن درگیری ناخواسته بین تهران و واشنگتن را افزایش داده است.
شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی. لیلای من باشد ایا هر زمان در هر مکان، زاهد چرا بهر نشان خیام و الا می کنی. خیام و الا می کنی. خیام و الا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا می کنی. رفتی به این خونی دل رسای رسا می کنی. رفتی به این خونی دل رسای رسا می کنی.
علی جان 15 ساله ساکن ناحیه ورزاب که در کشتار دو نفر متهم می شود با پیوندانش گفته است او تحت شکنجه و تهدید کارمندان میلیسه گناه را به گردن گرفته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. پیوندان علی جان علیزاده روز 26 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفتند فرزندشان جنایتی نکرده است و مقامات باید قاتل و یا قاتلان واقعی را پیدا کنند. میانه های ماه ایول تلویزیون دولتی تاجیکستان یک گزارش وزارت امور داخلی را نشر کرد که نشان می داد این نوراس نقل میکند که چگونه دو نفر را کشته است، اما نزدیکانش گزارش تلویزیونی را ساخته مقامات ارزیابی نموده میگویند پسرشان هفته پیش در نخستین ملاقات با آنها گفته است بعد از تهدید و شکنجه کارمندان پلیس از ترس کشتار را اعتراف کرد. در شعبه امور داخلی ناحیه ورزاب گفتند هیچ کسی نسبت به علی جان شکنجه و تهدید استفاده نبرده است و فعلا پرونده او را دادستانی بررسی دارد. با اطلاع وزارت امور داخلی کشتار شهرت غالیبوف 25 ساله و اسلام الدین شهیدوف 13 ساله ساکنان شهر دوشنبه روز 6 ایول در استراحتگاه نیلانی ورزاب که آنجا همراه کار میکردند رخ داده است. این استراحتگاه را خانواده شهرت غالیبوف با اجاره گرفته برای تامین روزگار کار میکردند. در رابطه با این حادثه وزارت امور داخلی گفت که هنگام کار یکجایه میان علیزاده و غالیبوف جنجال رخ داده، در نتیجه علیزاده در زمینه خصومت شخصی به اتاقی که در آن غالیبوف با اسلام الدین خواب بودند وارد شده آنها را به ضربه تبر به قتل رسانده است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت هیچ شکنجه در اداره پلیس ورزاب نسبت به نابالغ به قید گرفته نشده است و پیوندان علی جان اگر دلیل دارند می توانند به مقامات شکایت برند. باتور تقایف پدر علی جان علیزاده روز 26 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش را اول به حیث شاهد به اداره پلیس بردند و با همین او را به حبس گرفته برای جنایت را اعتراف نمودن شکنجه اش دادند. باتور تقایف ادعا دارد که پسرش را با وسیله های گوناگون عذاب و شکنجه دادند تا گناهی نکرده را به گردن بگیرد.
زدم در میگه دست بیت موندم من در تاک دست بیت موندم من با کدام کارگر همو اوردی خود من نهای ورزو بالای استول میخونه گذاکه بروک شمه کشه میگه اگر کی با کلام نمیگیری روز ما تو رو تجاوز میکنی.
پدر نوراس گفت پسرش ابراز داشته است که در کشتار شهرت و اسلام الدین نه او بلکه 4 نفر دیگر دست دارند که سنه رخ دادن حادثه فرزندش آنها را دیده است که شهرت را به اتاق درآورده لتکوب مینمودند. گلنیسان محمود و مادر مرحوم شورت غالیبوف به رادیو آزادی گفت علی جان 15 ساله شاید در جنایت دست داشته باشد، لیکن او خود تنها از عهده صادر نمودن این کار نمی براید.
مثال ما سلامتیم خوب نیست، بیامن همی اساسی جنایتکاروی پسرم رو بیامن.
امام‌الدین مرادزاده مفتش پرونده علی جان در دادستانی ورزاب با رادیو آزادی گفت خودی همین روز 26 آگوست این پرونده را به دادستانی کل فرستادند. او بررسی یک جانبه و غیر منصفانه پرونده را رد نموده از شرح بیشتری قضیه خودداری کرد. شبنم اسکندر ادوکات علی جان میگوید باری اخیری که با زیر حمایه‌اش ملاقات داشت از صحبت‌های علی جان معلوم شد که او در جنایت دست ندارد و برای تفتیش عادلانه پرونده به عنوان رئیس جمهوری کشور، دادستانی کل و امبودسمن عاید به حقوق انسان نامه نوشتند. مسئله شکنجه در تاجیکستان بارها توسط رسانه‌ها صدا داده است. مسئولین ائتلاف ضد شکنجه که سازمان‌های حامی حقوق را متحد می‌کند، می‌گویند سال 2018 با سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن است. در پی انتقاد از شکنجه، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته به تاجیکستان چند توصیه داد تا وضع را اصلاح کند. حکومت تاجیکستان آخر ماه ینوار امسال برای اجرای این توصیه نقشه ملی عمل برای سال 2019-2020 را توصیف کرد. در صورت اجرای این برنامه، رای وکیلان مدافع و حامیان حقوق را به بازداشتگاه و زندانها باز می کند. اما معلوم نیست تا کجا حالتهای شکنجه کاهش می یابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی مهاجر یک رادیوی خصوصی اینترنتی که در روسیه با زبان تاجیکی برنامه پخش میکند بعد از 4 سال توقف دوباره فعال شد. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی میکنند. من مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. در گذشته چندی از نشریه های تاجیکی خاص برای مهاجران چاپ میشدند، ولی یا از نشر ماندند یا در ماه یک بار به تب میرسند. مهاجران بارها از نبودن منبر مخصوص شکایت کردند، در حالی که به قول آنها رسانه‌های روسیه همیشه ضد مهاجران خبر نشر می‌کنند. عبدالرحیم قلندروف مسئول رادیوی مهاجر که روزی 27 آگوست گفت پخش اطلاع درست درباره روزگار مهاجران، کمک حقوقی به واسطه رادیو، آموزش زبان به آنها هدف اساسی کار ماست. او گفت 90% مهاجران در روسیه به اینترنت دسترسی دارند و از این رو رادیوی اینترنتی تاثیرگذار است.
مقصد برای خدمت مهاجران، برای خدمت نتنها از مهاجران در نتنها در روسیه، بیرون از سوی دنیا که هم تموز شنواندوی خدمت یفتگیم که در امریکا، در آستریا، گرمانیا، ترکیه، یمن، حتی در افغانستان وزیر فقط برنامه‌های فرهنگی می‌روند.
مسئولان رادیو میگویند فعلا هیچ معاشی از کارشون دریافت نمی‌کنند و همه تا یک مدت به پول کار می‌کنند. برای این رادیو یک گروه از فعالان مهاجران تاجیک در روسیه کار کردند، بنا اجاره گرفتند، دستگاه برای ثبت و پخش برنامه‌ها خریدند. هیئت 6 نفری بر این نظرند که برنامه‌ها باید با زبانی ساده تهیه شوند تا برای مهاجران فهمو باشد. کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه، در این رادیو اینترنتی برنامه حقوقی تهیه میکند. او روزی 27 آگوست گفت حالا در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها خبر دروغ نشر می‌شود که مهاجران با آنها داده می‌شوند و قانون‌های روسیه را نقض می‌کنند. یاروف میگوید توسط برنامه‌های خود می‌خواهد راه‌های قانونی کار و زندگی در روسیه را تشویق کند که مهاجران دچار مشکل نشوند.
اصلا اینجا خواستیم که خبرهای اساسی اون چی رو گوییم که در برای مهاجرت هست، یا که مدت هر هفته 1 ساعت یا 2 ساعت برنامه های سوال و جواب کنیم که مهاجران توانند که با وسیله این رادیو سوال و جواب سوال های خود رو دهند و جواب های درست بگیرند در برای مهاجرت و فریخته دیگران نشوند.
خبرگزاری های دولتی از زندگی و کار مهاجران کم برنامه پخش میکنند. خبرگزاری هایی که با زبانی تاجیکی برنامه پخش میکنند در روسیه خبرنگار ندارند. ظاهراً جای خبرگزاری ها با زبانی تاجیکی را نوارهای بلاگرهای گرفتند که پیوسته در شبکه‌های اجتماعی نوار پخش میکنند. صاحبیاری طالب، روزنامه‌نگاری مقیم روسیه میگوید نوارهای آنها نه تنها کسبی نیستند، بلکه محتوای آنها دور از واقعیتند.
چون اینترنت بی‌محدود تامین است، مهاجران بیشتر ویدیو میبینند و بلاگران اکثریت هواسکارانند. آنهایی که میتوانند بلاگر حرفه‌ای باشند، تحلیلگران در شبکه‌های ویدیویی کم ظاهر میشوند.
در گذشته تلاش تشکیل تلویزیون، رادیو و نشریه با زبان تاجیکی در روسیه کامیاب نبود. با دلایل سیاسی و یا کمبود مبلغ پس از چند ماه فعالیت آنها از کار باز ماندند. ظفر صوفی روزنامه‌نگار تاجیکی گروهی رسانه‌های آزادگان را در تاجیکستان و قرقیزستان تأسیس داده بود، میگوید ثبت رسانه مستقل در روسیه چندان ساده نیست و از سوی دیگر در صورت ثبت امکان فعالیت خیلی محدود است. روزنامه‌نگار تاجیک میگوید در صورت پیدا کردن یک خط میانه رسانه با زبان تاجیکی خودکفا و سودآور بوده میتواند، چون مشتریانش از آن قشر تاجیکانی هستند که امکان پرداخت حق خدمت را دارد و امکان جذب پیام بازرگانی هم زیاد است. کمبود اطلاع با زبان تاجیکی در روسیه برای مهاجران در حال است که مطبوعات این کشور بیشتر اطلاع منفی درباره آنها نشر میکنند. فعالان حقوق مهاجران میگویند مطبوعات روسیه کارهای خوبی مهاجران را نمیبینند. حالا رادیوی مهاجر در برابر پخش برنامه‌های فرهنگی و آموزشی قصد دارد چهره‌های فعال تاجیکان در این کشور را معرفی کند.
پهلوانان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده و سامان محمدبیکوف در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در ژاپن جایهای پنجم را کسب نمودند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان که در بازی دومش در جام پرزیدنت قزاقستان بر تیم میزبان غالب آمد به فینال برآمد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. بهروز خواجه‌زاده و سامان محمدبیکوف پهلوانان معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودو که در پایتخت ژاپن شهر توکیو جریان دارد جایهای پنجم را اشغال کردند. در این مسابقات پرنفوذ جهانی بیش از 800 ورزشکار از 147 کشور شرکت دارد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار شامل است. از بین آنها نخستین شده خیام الدین جبوروف در وزن زیر 66 کیلو به رقابت پرداخت. ولی او در دور اول از آلبرتو مارتین از اسپانیا شکست خورد. روز 27 آوگوست دو ورزشگری دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده و سامان محمدبیکوف در وزن زیر 73 کیلو وارد رقابت ها شدند. بهروز بعد چهار پیروزی بر رقیبانش از مغولستان، کوبا، کوسوو و چین در دور بعدی از هدایت حیدر به آذربایجانی مغلوب گشت. بعدن بهروز مبارزه را در دور تسلو بخش ادامه داد و بر طاهر بوتبولی اسرائیلی غلبه کرد. ولی پهلوان تاجیک برای مدال برنجی از دنیس لارسیو روسیگی مغلوب شد و در نتیجه جایگاه پنجم را صاحب گشت. سامان محمدبیکوف که در چهار دور رقابت ها بر رقیبانش از کاپ ورد، شوئیسیا، مالدوو و لوکسمبورگ دست بالا گردید، در دور پنجم از دنیس لارسیو روسیگی ناکام شد. سامان هم به دور تسلو بخش روح پیدا کرده بر بلال شلاغلو از ترکیه غالب آمد. ولی پهلوان جوانی تاجیک برای مدال برنجی از گوشتگیری پرتجربه آذربایجانی هدایت حیدرف شکست خورد و مقام پنجم را کسب نمود. باز پنج ورزشگری تاجیک اکمل مرادف، کمرانشاه استوپیریان، سید جلال سعیدوف، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف در قهرمانی جهان در توکیو در رقابت‌ها از روی چهار وزن شرکت می‌ورزند. محمد مراد عبدالرحمنوف، سرمربی دسته منتخب تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که قهرمانی جودوی جهان در توکیو به گوشتگیران تاجیک امکان می‌دهد که خزینه امتیازهای خود را در رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی جودو پوره نمایند. همچنین برای دریافت راحت‌ها به بازی‌های المپیک سال 2020 در توکیو امتیازهای مهم به دست بیارند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که در مسابقات جام جهانی سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی راحت بگیریم.
خبری دیگر: دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان که در بازی دومش در جام پرزیدنت قزاقستان بر منتخب نورسان زیر 16 ساله قزاقستان با حساب 2-1 غالب آمد، در گروه بی مقام اول را کسب نمود و به فینال برآمد. رقیب منتخب تاجیکستان در بازی حل کننده گروه ای میانی دسته های منتخب نورسان زیر 17 ساله قزاقستان و لیتوا معلوم شد. منتخب قزاقستان که در این بازی با حساب 3-2 غلبه کرد به فینال این مسابقه راه پیدا نمود. به این ترتیب بازی نهایی جام پرزیدنت قزاقستان میانی دسته های منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان و زیر 17 ساله قزاقستان روز چهارشنبه 28 آوگوست در شهر نورسلطان دایر می‌گردد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از کبودی تا آرد و روغن و گوشت در تاجیکستان پس از بالا رفتن قرب رسمی دلار، نرخ خوراکواری گران شد. یکی از مدیران بانک مفلس شد در تاجیک پرام بانک در بازداشتگاه موقت در شهر دوشنبه فوتیده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
به طرح بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2020 مقامات پیشنهاد کردند که برای خرج برگزاری انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی سال آینده 80 میلیون سومانی معادل بیش از 8 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شود. آژانسی ازیاپلیس روز 26 آوگوست این خبر را با تکیه به منابعش در بخش اقتصادی حکومت تاجیکستان نشر کرد. این منبع گفته است قسمی از این مبلغ ها اینچنین برای برگزاری پرسش بنقشه‌گیری اهالی صرف خواهد شد که همچنین به سال 2020 تعیین شده است. در وزارت مالیه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند طرح بودجه دولتی برای سال 2020 آماده و به بررسی حکومت فرستاده شده است، ولی در این نهاد از گفتنی رقمی مشخص مربوط به صرف و خرج بودجه خودداری کردند. هم صحبت ما افسود قرار است تا آخر ماه سپتامبر طرح نهایی بودجه برای تصدیق به مجلس نمایندگان فرستاده شود و آن وقت جزئیات بیشتری آن رسانه‌ای خواهد شد. قرار است انتخابات پارلمانی ماه مارس و پرزیدنتی در موسم تیر ماه سال آینده برگزار شود. هیچ یک از انتخابات ها در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال دموکراتی و مطابق با مقررات بین المللی ارزیابی نشده است. اداره تاجیکستان در پی یک سنجش لباس های مکتبی بی صفت را از دکان ها مصادره کرده است. تاجیکستان برای آشکار نمودن لباس های مکتبی و اشیای خانش که بی اجازت نامه در مرکز های سودا و بازارهای تاجیکستان فروخته می شوند عملیات مخصوص انجام داد. با اطلاع دفتر مطبوعات ناظران تاجیکستان 250 جفت شمی کاستوم مکتبی، 7000 دفتر و 300 کتاب درسی و دیگر اشیای خانش را که بی سرتیفیکات مطابقت به فروش گذاشته شده بودند مصادره کردند. در همین حال منبع تاکید نموده است که نسبت به فروشندگان طبق طلبات کدکس حقوق ویران کنی ماموری چاره های ماموری اندیشیده شده است. شرکت تلکو گولد پس از یک سال به تولید طلا، سرمه و سیماب شروع میکند. این کارخانه میتواند کلانترین شرکت آید به استحصال سرمه در آسیای میانه شود. ایگور ساتوروف رهبر دپارتمنت اطلاعاتی شرکت تلکو گفت تلکو گولد در شمال تاجیکستان موافق نقشه در ماه مارس سال 2020 باید به کار سر کند و اصرار داشت که حجم عمومی سرمایه‌گذاری تلکو گولد 200 میلیون دلار را تشکیل میکند. مجمع استحصال تلکو گولد در شمال تاجیکستان در زمینه معدنی کانی کانچاج که عبارت از 3 قطعه یعنی چولبایی، کانچاج و شهکان بنیاد شده است. در این کان ذخیره 5 عنصر کیمیایی از جمله طلا و سرمه اساسی و نقره سیماب فلورید کشف شدند. بنا به حساب‌های پیشکی بعدی به استفاده دادن شرکت توان استحصال 2 تن و 200 کیلو طلا، 15000 تن سرمه و 6000 تن سیماب را دارد. از روی معلومات رسانه ها 3 سال پیش تاجیکستان در جهان از روی استخراج سرمه بعد از خطای، روسیه و بولیویا در جای 4 قرار داشت. از روی ذخیره های عمومی سرمه تاجیکستان در بین کشورهای آسیا و جهان در یکی از جایهای اول جایگیر شده است. ذخیره عمومی صنعتی و غیر صنعتی سرمه 265000 تن و طلا 50 تن را تشکیل می دهد. تاجیکستان طی 7 ماه سال جاری از 47 کشور دنیا کمک‌های بشردوستانه گرفته است. به تاجیکستان از کشورهای گوناگون کمک‌های بشردوستانه در نوع داروهای و واسطه‌های طبابتی و مال‌های آذوقه‌واری وارد شدند. بنا به اطلاع آژانسی آمار، از اول امسال تا امروز به تاجیکستان 47 کشور گوناگون یاری‌های بشردوستانه کردند. کمک های بشردوستانه طی 7 ماه سال جاری از کشورهای خارج به تاجیکستان برابر به 35 میلیون دلار وارد شدند. در این مدت به تاجیکستان به صفت کمک بشردوستانه آرد، روغن رستنی، دارواری، واسطه های طبابتی و غیره ها وارد گردیدند. طی 7 ماه امسال از همه بیشتر روسیه دست کمک دراز کرده است. در جای دوم چین و در جای سوم شویتسریا ایستادند.
کیو مرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. محمدالله میرزایف، معاون رئیس بانک مفلس شده تاج پرام بانک، در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه درگذشته است. پسرش ابوبکر میرزایف روز 26 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی درگذشت پدرش را تصدیق کرد، اما در این باره بیشتر صحبت کردن نخواست. مشتریانی بانکی 3 سال باز امانتهای خود را بازپس گرفتن نمی توانند میگویند میرزایف از ماه فوریه 2019 در بازداشتگاه قرار داشت. میرزایف در محله مهرآباد شهر دوشنبه سابق کلینین زندگی میکرده است و چندی از همسایه‌هایش گفتند میرزایف اولی ماه آوگوست در بازداشتگاه فوتیده است و در زادگاهش ناحیه حصار به خاک سپرده شد. عبدالقادر منصورف، رئیس محله مهرآباد، در صحبت با رادیو آزادی روز 26 آوگوست در این رابطه گفت:
همین گذشته من نبودم، بعد گفت دیگر ازش دو فوتی هست، من شما رفت از من یکی چیز باشه من مزمان با سیگر بوندی غیر نکره نومده خواهد رو من خواهی که همان را سیگر برای شهر نبودم اومدم ولی فهمدم بعد خواهد شما دو فوتی ها رفته این سال با برده میکنم بودی چود در این سال کردیم در اینجا ممکن او آزا جمع لکره بودم نمیدونم.
در وزارت عدلیه که بازداشتگاه ها تابع آن هستند خبر مرگ بانکدار تاجیک را شرح ندادند. در وزارت اجرای جزای جنایی وزارت گفتند که تلفنی به کسی معلومات نمیدهند. محمدالله میرزایف را تقریبا 8 ماه پیش با اتهام قلابی دستگیر کرده با ضد او پرونده جنایی باز کردند. یک فردی که با محمدالله میرزایف معامله پولی داشته است به رادیو آزادی گفت از اهل خانواده او شنیده است که میرزایف به بیماری قند مبتلا بود. پیشتر از دستگیر کردن میرزایف رئیس تاج پرام بانک جمشید زیایف نیز سال 2018 با اتهام قلابی دستگیر شد. مقامات زیایف را به از خودکنی یا اسرافکاری، ساختکاری و سوء استفاده وکالت متهم میکنند، اما نظر خود او در رابطه به این اتهامات معلوم نیست. دادگاه ناحیه سینای دوشنبه ماه ایون به بررسی پرونده او شروع کرده بود. تاج پرام بانک یکی از بانک های نچندان بزرگ تاجیکستان بود که سال 2017 در عین بحران بانکی مفلس شد. در حال حاضر از مشتریانش 56 میلیون سومانی و از وزارت مالیه و بانک ملی بیش از 100 میلیون سومانی قرض دار است. در 4 سال گذشته 4 بانک تاجیکستان به بحران دچار آمدند و تاج پرام بانک و فنون بانک در این میان ورشکسته شدند. ضمناً 2 سال پس از مفلس اعلان شدن تاج پرام بانک یک مشتری این بانک که در همسایگی میرزایف زندگی میکرد خودکشی کرد. خیرالدین قادروی 50 ساله ساکنی کوچه گلفشان محله مهرآباد بعد از آن که 100 هزار دلار امانت خود را از بانک گرفته نتوانست خود را به دار آویخت. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بالاروی قرب رسمی دلار در تاجیکستان به نرخ محصولات در بازارهای دوشنبه و دیگر مناطق کشور تاثیر گذاشته است. نرخ خوراکواری در تمام قلمرو کشور پس از بالاروی نرخ دلار بالا رفت. کارشناسان میگویند از بس که واردات مال به تاجیکستان از صادرات دیده بیشتر است، همین گونه تغییر در اسعار خارجی زود واکنش بازار را به وجود می آورد. تاجران هم میگویند محصولات را اساسا از خارج کشور می آورند و داد و گرفت با وارد کنندگان مال با دلاری آمریکایی است. ولی ساکنان باور دارند که تاجران از این فرصت به نفع خود سوء استفاده میکنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
قربی رسمی دلار در برابر سومانی روز 20 آوگوست یک بار بالا رفت و 100 دلار به 970 سومانی برابر شد. قبلا در بانک ها 100 دلار به 943-945 سومانی ایواز می شد. گلجهان نمازوا ساکن شهر دوشنبه گفت کارتوشکا دو روز پیش 3 سومانی بود، حالا 3.5 سومانی شده است.
90 دیرم شد. پیش اما 70 دیرم شد. 90
دیرم شد. تقویمراد خوجایف ساکن دیگری پایتخت روز 22 آوگوست به بازار مهرگان برای خرید چند نوع محصولات آمد، ولی نرخ‌های نسبتاً گران نگرانش کردند. ابراهیم شریفوف که به تجارت تخم مرغ مشغول است، گفت نرخ یک قوطی تخم از 21-22 سومانی چند روز پیش به 25 سومانی رسیده است. او افزود تخم را از دیگران دسترس کردند و نمی‌توانند با نرخ روزهای پیش بفروشند. تاجر دیگر با نام امید در دوشنبه به فروش محصولات گوشتی و شیری مشغول است. او میگوید اکثر محصولات را از خارج می‌آورند و برابری بالا رفتن ارزش اسعار خارجی مجبور است نرخ حسابچو و گوشت مرغ را بالان بردارند.
یعنی یک پشه است که 15 سومون باشد، مور 16 سومون میشه. یو 17 سومون میشه. همقدر که کورس بالا رفته، این هم همقدر قیمت میشه.
تغییر نرخ‌ها در چند روز اخیر در بازارهای سخاوت و دهقانی دوشنبه نیز مشاهده شده است. کارشناسان میگویند بالا روی قرب دلار در برابر سومونی تای دو روز اخیر نباید به نرخ محصولات تاثیر جدی گذارد، ولی در دراز مدت میتواند ارزش همه محصولات وارداتی را گران کند. شمسالدین جلالوف اقتصاددان تاجیک روز 22 آوگوست به رادیو آزادی گفت صاحبکارانی که با قرب روزهای پیش محصولاتشان را وارد کردند نباید آن را گران کنند، ولی در دراز مدت قرب دلار به نرخ محصولات تاثیر بیشتر خواهد گذاشت.
اصلا در اینجا یک شکل سپیکولاتیوی رفتیست، یک یک بارا نمیتونم، برای که من گفتم اون ارزش مالایی که اونو آوردن اون از 9-7 بالا بود، ارزش پولی اسعار خارجی را در تاجیکستان نه کمتر از 1 میگرفتن، 9-7 9-8 میگرفتن، 9-6 هم میگرفتن، یعنی که برابر است. اونو حساب کتابی اونو کردگی و همه وقت ریسک خودشون رو حساب میکنن.
بانک ملی تاجیکستان روز 20 آوگوست در یک اظهارات رسمی سبب بالاروی قرب رسمی دلار را شرح داد. مقامات گفتند با این تصمیم قرب رسمی دلار را با قرب آن در بازاری به اصطلاح سیاه برابر کردند. با گفته مسئولان بانک ملی، ماس فرقیت زیاد باعث شده بود که مردم برای مبادله دلار به بانک ها کمتر مراجعه میکردند.
گران شدن نرخی محصولات خوراکواری پس از بالا رفتن قرب دلار در بازار ارزی تاجیکستان، علی شهر ظریفی گزارش میداد. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در بازار تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان معین کرده است، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 70 درم، یک یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 56 درم و 1000 روبل روسی 144 سومانی دادو ستد می شود. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
گفته بودین که مهمان می شوی، برتنی جان پروران جان می شوی، روز و شب ها انتظارم من هنوز، با دلی امیدوارم من هنوز، روز و شب ها انتظارم من هنوز، با دلی امیدوارم من چشم شما منظور نیست. سبزی به هر دون را جان و دل بخشیده شهر ما مانند باغ و گلشن است منزلی سیر و تماشا کردن شهر ما مانند باغ و گلشن است منزلی سیر و تماشا کردن است